رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. من خوبم عزیز، بفرمایید.
در مورد مشکل خودم خواستم ازتون سوال بکنم.
شما، من ازتون پرسیدم، گفتی 14 سالتونه، درسته؟
بله.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من تک فرزند هستم.
پدر و مادر با هم زندگی میکنن؟
نه، من وقتی که به دنیا اومدم، قبل از اینکه به دنیا بیام ایشون قصد طلاق داشتن. من وقتی به دنیا اومدم طلاق گرفتم. چند باری خواستم با هم زندگی بکنم ولی نتونستم. اخلاقشون یعنی خوب نبود با هم. بعد
اخلاقشون با هم خوب
نبود.
اخلاقشون با هم خوب نبود. مادرم
که جدا شدن رفتن بیرون، یعنی از شهر رفتن یه جای دیگه زندگی میکنن. بعد یه 4 سال هست پدرم عقد کرده با یه خانومی. بعد من تو این 4 سال به من نگفتن. بعد من یک ماه پیش به صورت تصادفی شناسنامه ایشون رو نگاه کردم، فهمیدم که ایشون 4 سال عقد کرده. بعد به من نگفته، نه حتی به من گفته، نه حتی به خانوادهش این حرف رو زده.
نه سب کنید، اولا شما با کی تو این 14 سال زندگی کردی؟
من با مادر بزرگم، با پدر بزرگم، عمم و عمو.
یعنی خانواده پدری شما زندگی کرد؟
بله.
شما توی این مدت با پدر که زندگی نکرد یا پدرم اونجا زندگی میکرد؟
نه پدرم پیام زندگی میکردم ولی توی این 4 سالی که با این خانم آشنا شدن دیگه کمتر پیش میاد که بیاد پیش من.
نه کاری من به قبل دارم عزیز، بذار یکی من تو رو بفهمم. شما بعد از اینکه پدر مادر از هم جدا شدن شما رو به مادر بزرگ از جانب پدر سپردن، درسته؟
بله.
و پدرتون هم تو همون خونه زندگی میکرد؟
بله.
این وضعیت ادامه داشت تا تقریبا حدود 10 سالگی شما؟
بله.
ولی بعد از اون پدر بدونی که به بقیه بگه یه عقدی کرده و بنابراین از اون به بعد برخی از روزها به خونه نمی آمد؟
بله.
و وقتی که به شما و بقیه میگفتن کجایید، پاسخش چی بود؟
ما میدونستیم که با این خانم دوستم ولی فکر نمی کردیم که باشون عقد کرده.
چه فرقی میکنه؟ یعنی اولا شاید عقد کرده که بهتر، چرا شما این رو به عنوان یه چیز منفی میبینید؟ در یک کشور مانند
من تنها دخترش هم همین چیز رو به من میگه. بعد این موضوعی که به این مهمی از من نظر نمید، یعنی به پرسه؟
نه نه، از شما نظر، شما نظر شما رو و خواسته شما رو باید به حساب می آورد. ولی یه کسی که شما اشکالی نمیبینید که با یه خانمی رابطه داشته باشه و عقدم کرده، به من میگید بهتر بود به من،
حتی آخه به خانوادش هم نگفته، به مادرش، به پدرش.
ببینید عزیز، اولا به هر حال ایشون کارش میتونه درست نباشه ولی چیز عجیب و غریبی نیست. بعدم پنهان کردنش از بقیه هم پنهان کرد. ببینید یه خانمی که آمده با ایشون ازدواج کرده باید میخواست شناخته بشه، ولی وقتی او به هر دلیلی نمیخواد، پدرم نمیخواد، برخی از اوقات این چیزا میتونه خصوصی آدم ها باشه، همونطور که رابطه اوناست. حالا 4 سالیست که عقد کرده با او، به من بگید تو این 4 سال چه تفاوتی در ارتباط شما با هم پیدا شده؟
پدرم بیشتر اوقات نمیاد پیش من، بعد یعنی چونی محبتش با من کمتر شده، بعد من بهشون میگم که حالا که شما عقد کردین لاغا بریم با هم زندگی بکنیم، بعد ایشون دوست نداره که من با خانم یعنی من زندگی بکنیم.
خب حالا شاید صلاحتون هم نباشه عزیز، حالا عقد کردن. بذار من ازتون یه سوال کنم، شما تو این 4 سال رابطتون با مادرتون چطور بوده؟
مادرم که مادرم واقعا اصلا اخلاقش خوب نیست، یعنی من با مادرم همش جنگ و دعوا داریم، یعنی مادرم اخلاقش واقعا اصلا خوب، اصلا خیلی آدم بیخیالیه، اصلا به فکر من نیسته، فقط پدرم به فکر من.
خب نه، شما هیچ وقتی با مادر زندگی نکردید عزیز؟
نه هیچ وقت.
مثلا مادر رو ظرف 1 سال گذشته چند دفعه دیدید یا کجا میبینید؟
بعضی اوقات میاد تهران، من میبینمشون، بعد دوباره میرم.
ایشون ازدواج نکردن؟
نه ایشون ازدواج نکردن.
زندگی مالیشون از کجا میگذره؟
خودشون کار میکنن، بعد پیش پدر مادرشون زندگی میکنن.
اوکی عزیز. حالا ببین عزیز، تو به من میگی آنچه که تو زندگی تو اتفاق افتاده خیلی بد بوده بوده، ولی این که پدر با یه خانومی دوست بوده بعد او رو عقد کرده که با توجه به قواعد و قوانین ایران برخی از اوقات حداقل بی خطر است، بعدم همسر دیگه‌ای که نداشته، به پدر و مادرش و به تو هم نگفته، اما شما خبر داشتید که اینا با هم هستن، یا بسیاری از اوقات پدر که نمی آمد مطمئن بودید که با اون خانومه. حالا اگر می
اون خانومم از شوهر قبلیش طلاق گرفته، ایشون هم یه پسر دارن.
چند سالشه اون پسر؟
پسرشون هم سن من 14 سال.
خب ببین عزیز، من فکر میکنم برخی از اوقات صلاح تو این است که پدر بیا تو بره، الانم که تو 14 سال ارتباط یه مقدار احساسی و به هر حال جزئیات زندگیتون.
خب آخه اصلا من محبت نمی کنم، یعنی تو این 4 سالی که من محبت نمی کردم، من یه کاری کردم، یعنی مجبور شدم مثلا برم با جنس مخالف دوست بشم.
نه خب اون که بهانه تو عزیز. پدر اولا پدر فرض کنید که آمده یه دوستی پیدا کرد، حالا تو تازه فهمیدی عقد کرده، او چه کار کنه تو زندگیشون؟ قراره تو رابطت با پدرت از هم رابطه دختر و پدریه یا پدر و فرزنده؟ رابطه تو که قرار نیست که تو که نمیدی جانشین روابط خاص پدرت بشی. پدر تو 4 سال
یعنی که چرا از من نظر نخواسته، یعنی من هیچ کسیشون نمیشم.
نه بشی
نظر بدم که زندگیشون.
نه فرض کن یه دختر 10 ساله نظر بده که من موافقم یا مخالفم، یعنی این چه انتظاری عزیز؟ یه پدر یه مادر
پدر مثلا دوست نداره تشکیل خانواده بده، حالا که هم که عقد کرده دوست نداره یه خونه بگیره که همگی با هم زندگی.
فایدهش چی ازم؟ تو بری اونجا با اون زن در حال جنگ باشی، با پسرش در حال جنگ باشی، فایدهش چی؟
من با مادر بزرگم خیلی نمیتونم باش زندگی بکنم.
چرا؟
مثل این که اخلاقای مادر بزرگم با من نمیجور نیست، یعنی من همیشه با هم دعوا داریم.
تو از کجا میدونی که اخلاق تو با اون خانم جوره؟
نمیدونم با اون خانم جوری بشه، ولی من که با اون خانم کاری ندارم.
یعنی چی کاری ندارم؟ با مادر بزرگم کاری نداشته باشه عزیز.
من مادر بزرگم همچه سر چیزای کوچیکم هم دعوا میکنم.
شما با اون شما با
14 سالمه.
نه ببین عزیز،
نمیتونم با همه دعوا بکنم.
نه آدم که قرار نیست با همه دعوا بکنه، با هیچ کس قرار نیست دعوا بکنه، ولی ببین مسائل با هم مخلوط نکن. تو به من میگی با مادر بزرگم اختلاف دارم، کاملا میتونه حرف درست باشه، راهی هم برای حلش نداریم، احتمالا میتونه چنین باشه، من اینو میپذیرم. به من میگی این رابطه و این شرایط بده، چون تو داری میگی بده، منم میپذیرم بده، ولی هیچ کس نگفته که زندگی با اون خانم بهتر میشه یا کمتر بده.
مادر بزرگم فکر کنید همه 2 نسل من خب فاصله داره، نمیتونه من رو درکم بکنه.
من این که تو میگی اون خانم تو رو بیشتر درک میکنه از مادر بزرگ شاید، ولی معلوم نیست بعد از درک کردن بخواد با تو خوشرفتاری کنه. به علاوه ببین عزیز، تو الان تو استدلالایی که میکنی یه چیزاییست که خیلی درست نیست، که پدرم باید با من مشورت میکرد یا به من میگفت. من نمیگم کار خوبی کرده، ولی خیلی کار بدی هم نکرده، ای بسا صلاح شما همه این باشه. دوم، به من میگی محبتش کم شده، این به خاطر عقل نیست، این به خاطر اینکه پدر تو حق داره بعد از جداش رز از همسرش بعد از 10 سال بره ازدواج کنه یا با زنی دوست باشه یا عقد کنه. اون رو هم میشه فهمید. اینکه برخی از اوقات این انتخابا غلطن و بدن رو میفهمم، ولی شون کار غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر مذهبی نکرده. بعد تو برمیگردی میگی به خاطر اون محبتش به من کم شده، معنایی نداره. اینکه پدر رفتارش و اخلاقش عوض شده شاید، ولی آدم
ها به نظر شما چرا با خانوادش مشورت نکرد؟
برای چی مشورت کنه عزیز؟ پدر شما با مادر بود، مادرش مشورت کنه برای ازدواج؟ مشورت
یعنی ازدواج اولش هم آخه مشورت نکرد، یعنی هر کاری میکنه سر خود میکنه.
آخه عزیز، پدر تو اگر کاری که میکنه سر خود میکنه و اشتباه میکنه، که حرف تو من بپذیرم، که گفته مادر بزرگش نظرش درسته. واسه مادر بزرگ چه حقی و نظری میتونه داشته باشه؟ ایشون تخصصش چیه که به پدر تو بتونه راهنمایی ازدواج بکنه؟ تو دنبال بهانه داری میگردی بدون که پدر به من میگی رفتارش بده، انتخابش بده، کاراش بده، من باید موافقم. ولی با مشورت با تو و مادر بزرگ مسئله حل نمیشه.
با پدر من اولین بار که ازدواج کردم مشورت نکردم، با شما اینو طلاق کشیده شد. خب من نمیخوام بار دوم دوباره به طلاق کشیده
شد،
پدرم ناراحت بشن.
این استدلال تو اصلا درست نیست. استدلال تو اصلا، حرف تو اینه که اگر یه مردی بخواد ازدواج کنه، اگر با پدرش مادرش مشورت بکنه طلاق نمیگیره، اگر نکنه طلاق میشد. حرف عزیز، ماجرای ازدواج و طلاق پیچیده تر از اینه. بله آدم مشورت میکنه، ولی نظر خودشم. اصلا پدر تو میرفت با مادر بزرگ مشورت میکرد، میگفت این کار نکن، میرفت میکرد، یا اونا میگفت این کار بکن، میکرد، چه فرقی میکرد؟ نه ببین، تو داری
من تو خونه مادر بزرگم هستم، هیچ کس آخه همسن من نیست که بخواد من درسم بکنه.
نه ببین عزیز، مسائل رو با هم مخلوط نکن. تو به من میگی من در شرایط بدی قرار گرفتم، کاملا کاملا حق با توی پدر و مادری جدا شدن، مادر تو اونگونه مسئول نبوده یا نخواسته یا نشده، تو رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ سپردن، اونا با تو دو نسل فاصله دارن، شرایط زندگی تو شرایط خوبی نبوده، خیلی متفاوته با دختری که با پدر و مادرش و خواهر برادرش زندگی میکنه. کاملا کاملا حق با توه، ولی اون نتیجه گیری از توش گرفته نمیشه. تو من بگی این وضعیت من بده، بده، بد بوده، میگم باید موافقم عزیز، کارایی که شده خوب نبوده، باید موافقم. ولی اینکه چرا پدرم مشورت نکرده میره کنار. اینکه من کسی دور برم نیست، خب این واقعیتی است که داره. مثل آدمایی است که یه دونه بچه، مثل آدمایی هستن
من همه مشغله ذهنی دارم، خب من نمیتونم قشنگ درسم تمرکز بکنم.
خب بنابراین تو من میگی من مشکلاتی دارم، کارامو نمیتونم به خوبی انجام بدم، متوجه هستم، کمک تو میخوای هم از جانب خانواده که احتمالاً شاید به تو نتونم بدم، ولی یه مشاور میخوای که کمکت کنه که وسط این پیچ و تابها بتونی با خطر و ضرر روبرو نشی که شدی. ولی چون تو الان بحثی که میکنی با من عزیز درباره این نیست که اوضاع من خوبه یا بده، که من به تو میگم بده، به من تو به من میگی که این شرایط مناسب نیست، میگم باید موافقم، ولی نتیجه گیریاتو موافق نیستم. مثل این که من برگردم بگم غذا خوشمزه نبود پس بعدو شما منو دوست ندارید، من اونجا مسئله دارم. غذا خوشمزه نبود، ولی به این که من تو دور دوست دارم یا ندارم اشکال نداره. تو من میگی شرایط من بده، وضع من بده، از آغاز همه چی خراب شده، مادر من آنگونه بوده، پدر مادر جدا شدن، من پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی کردم، 4 سالی است که پدر اون توجه و محبت رو به من نمیکنه، من اینجا دور برم کسی نیست، من تنها هستم، من با مادر بزرگ نمیتونم کنار بیام، اونا منو فهم درک نمیکنه. همه حرفا درست، ولی این که حالا
مشکلی که تو از وقتی که دنیا اومدم پیش من تو همین 4 سالی بود که پدر با یه خانم آشنا شدن.
خب آخه این باز این نظرت هم درست نیست. هیچ بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا بشن که بدون مشکل نمیتونه باشه. نه ببین، تو تصمیم گرفتی به یه نتیجه گیری هایی که خطرناکه و این کار دستت میده عزیز. گفتم تو به من موضوعا رو بگو، بعد نتیجه‌ای که مربوط به اونه باید گرفت. غذا خوشمزه نیست، علتش اینه، نه اینکه من کسی رو دوست دارم یا دوست ندارم. تو اون نتیجه گیریاته. الانم حرف این که پدر من چرا به ما نگفته، نگفتم تاییدش میکنم، ولی اونقدر موضوع مهمی است. چرا ما با هم زندگی نمی‌کنیم؟ ای بسا این زندگی برای تو کمتر بده، نمیگم خوبه، در ارتباط با زندگی که پدرت بتونه با اون خانم ب... اونم تازه پسر 14 ساله. حالا پدر که اونجا نیست که من باهاش صحبت کنم.
پدرم نیست ولی مادر بزرگم هستم.
ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنن؟
بله میخواد.
بنابراین پس بذار ما پیام ها رو بشنیم، من رو خط میذارم اتون، بعد از پیام ها صحبتون رو با هم میدونیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی اوپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادر بزرگشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت
کردم.
متشکرم. چه خبر است؟
قبل از هر چیزی میخوام ازتون تشکر کنم که واقعا حرفای شما سازنده است، مخصوصا تو خانواده ما.
لطف دارید. چه خبر است اون خونه؟ چه خبر است اون خونه؟
والا اینجا آقای دکتر من هستم، پدر بزرگ این بچه هست و عمش که عقد کرده است و عموی 30 سالش.
خب از خانواده به خوشبختی شلوغی اونجا دور بره این دختر خانومه.
دقیقا.
خب
آقای دکتر من در سن 60 سالگی هستم.
بله.
اون کششی که باید یک مادر جوون داشته باشه من ندارم بر این بچه.
نه متوجهم، کاملا بهتون حق میدم خانم، من هیچ ایرادی رو متوجه شما به هیچ وجه نمیبینم. به هر حال ازدواج غلطی صورت گرفته، بعدن جدایی اتفاق افتاده، یه بله. کودکی رو به شما سپردند و به اینجام رسیده، دختر خوبیه. من فقط در مورد انتظاراتش و نتیجه گیریاش مسئله داشتم.
بله.
حالا چه کار میخواد بکنه که فکر میکنه شما اینقدر مانش هستید و رو نمیفهمی؟
آقای دکتر یک مسائل پیش آورده، مخصوصا امسال دوست بره با پسرها دوست بشه، تلفن بده، شماره تلفن بده، در ارتباط باشه و من نمیپذیرم آقای دکتر.
نه متوجه هستم، تقریبا همه پدر و مادرهای همچین نگرانی هایی رو دارن، ولی ببینید من البته بیش از اون حس میکنم، یعنی بر اساس حرفایی که من باهاش زدم بیش از اون به یک اعتبار خشمگین و غمگینه، میدونی؟
دقیقا.
یعنی این اون مسئله ماست که میتونه کار دستش بده. اون وقت است که به هر حرف ظاهرا فریبکارانه مهربانانه دل میبنده و میتونه به زحمت بیفته. و به همین جهت است که حالا بذارید من یه دو سه سوال ازتون دارم. سوال اول این است که واقعا اون خانومی که عقد کرده رو شما چقدر میشناسید پسرتون؟
اصلا تا الان ندیدم آقای دکتر.
اگر به پسرتون بگید ما چرا او رو نبینیم حالا که عقدش هم کردید، پاسخش چیه؟
آقای دکتر من چون پسرم سعی میکرد مخفی نگهداره این قضیه رو تا حدود یک ماه پیش که ما علناً متوجه شدیم که این خانم عقد کرده، خود من عنوان کردم، گفتم من میخوام ایشونو ببینم.
آها.
پسرم جواب به من نداد. جواب به من نداد و گذشت حدود یک هفته پیش. من یه مسافرت کوتاهی داشتم، رفتم برگشتم، البته به اتفاق همین دختر. آقای دکتر زیادم حرف میزنم، منو ببخشید.
نه خواهش.
من این چی این بچه رو به دندون گرفتم، اگر یک ساعت از خونه میرم بیرون باید این بچه همراهم باشه.
خب چی شد؟
هیچی، من رفتم مسافرت کوتاهی و برگشتم، یه چیز خیلی کوچولوی سوغات من دادم به پسرم، گفتم ببر خونت.
خب.
این پسر وقتی که رفت برگشت گفت مامان خانم میخوان بیان شما رو ببینن. اول که عصبی بودم، میخواستم بگم نه نمیخوام ببینم، چرا تو این چند ساله نیومده منو ببینه به عنوان یک مادر، به عنوان یک پرستار بچه این آقا. بعد باز خودم رو سرزنش کردم، گفتم هیچ مسئله ای نیست، شاید که اینو به فال نیک بگیرم، یک گشایشی تو کار این بچه بشه. قبول کردم آقای دکتر. قرار شده 2 روز دیگه این خانم و پسرم بیاره خونه ما.
اوکی. من با این کار موافقم به هر حال. حالا به من بگید که اون خانم رو اصلا میدونین چند سالشه؟
فکر میکنم حدود 35 سال رو داشته باشه.
دختر 90 گفت که پسر 14 سالم داره.
بله دقیقا.
حالا تو این
منم شنیدم البته.
حالا تو این خونه ای که پسر شما میره با این خانم، آیا اون پسرم هست یا نیست؟
بله هستش.
پس بنابراین پسر شما خونه اون خانم که میره یا خانش که میره، اون خانم هست به اضافه یه پسر 14 ساله؟
بله بله.
شما درباره اون پسر چی شنیدید؟ با مادرش زندگی میکنید؟
درباره اون پسرم اینجور که من دورا دور شنیدم از این طرف اون طرف، مثل این که پسرم زیاد موافق نبوده با ازدواج مامانش.
بله، ولی با مادرش زندگی میکنه اون پسر، درسته؟
بله، با مادر زندگی میکنه و مثل که حضانت بچه‌رم از پدر گرفته.
به من بگید مادر میدونید کار میکنه یا نه؟
بله، من شنیدم توی آرایشگاه کار میکنه نیمه وقت.
پسرتون شغل و کارش چیه؟
شغلش مغازه دارن، تو سوپرمارکت کار میکنه.
وضع مالیش چطوره؟
نیست، متوسط.
اون وقت فرض کنید اگر 1,000,000 تومان در میاره، چقدر چه خرج خونه و دخترش میکنه، چه مقدارشو خرج اون خونه میکنه؟
خب آقای دکتر، خونه خرج دخترشو من دارم میدم. پدرش گاه گداری به عنوان یه شام ببره بیرون، یه لباسی، یه کادو براش بخره، در اون حد خرج اصلی این بچه با منه.
چقدر واقعا فکر میکنید پسرتون انتخابی که کرده با این خانم دوم میتونه انتخاب درستی باشه، یا با توجه به نظری که راجع به پسرتون دارید میتونه واقعا عاقلانه و واقع بینانه نباشه؟
آقای دکتر، من نظرم به عنوان یک مادر با این سنی که دارم و تجربه‌ای که دارم، حس میکنم اگر این پسر من میرفت با یه خانم ازدواج میکرد که بچه نمیداشت، یا لااقل بچه می داشت، یه دختر بچه می داشت که دختر خودشم می پذیرفتن. به نظر من بهتر بود این بچه، این دختر بچه کم بوده، بچه پدر رو زیاد حس نمی کرد.
بله، و بعدم می تونستن کنار بیان. احتمالا اگر اینا توی خونه برن ممکنه مسئله بیافرینه،
چون هم جنس نیستن آقای دکتر.
بله،
دو جنس مخالفن.
حالا اونش بر نوعی که زندگی میکنن و فاصله ای که دارن و اینها مسئله است. حالا دختر نوتون چقدر اهل درسه؟
خیلی کم.
چقدر اهل ورزش و فعالیت های ورزشیه؟
به فعالیت های ورزشی هم زیاد اهمیت نمیده، بیشتر راغبه که آزاد باشه، خودشو درست کنه، بره بگرده، با جنس مخالف باشه، که من شدیداً مخالفت میکنم. اینه به من پرخاش میکنه، هرچی به دهنش میاد به من میگه، به پدر بزرگش، به عمش. واقعا سخت کرده زندگی رو برای من آقای دکتر.
رابطش با عموش چطوره؟
بد نیست، چون عمو صبح میره شب میاد، منم که ثابت تو خونه هستم.
تو فامیل شما دختری همسن و سالش نداری؟
داریم، اما اصلا مناسب نمیبینم با هم باشن، بدتر از این میشن.
بله، گرفت. آخه ببینید عزیز، این اداره و کنترلی که شما دارید دیر یا زود از دستتون در میره.
100%. آقای دکتر، من همین خواهش از پدرش کردم، گفتم پسرم، من شماها رو بزرگ کرده بودم، الان وقت استراحت من بود، ناخواسته شما یه بچه رو آوردی تو دامن من گذاشتی، من گناهی نکرده بودم، حالا 14 سال نگه داشتم، الان میگه بیا تکلیف بچه تو مشخص کن. آیا روزی که شما رفتی با این خانم دوم ازدواج کردی فکر نمی کردی بچه داری؟ باید مشخص میکردی اون خانم یه پسر بچه داره، شما یه دختر داری، اینا رو فکر میکردی. در اومد جوابی که به من داد پسرم، گفت من فکر نمیکردم بچه‌ام تو این بازی قاطی بشه. گفتم این بازی نبود، این سرنوشت بود.
خب حالا فکر میکنید پسرتون به دنبال چه کاریه؟ برای حل ظاهری این روابط میخواد چه کار بکنه؟
بله آقای دکتر، الان من مدت هاست که به این پاپیچش شدم که من توان ندارم، نمیتونم این بچه رو کنترل کنم، مشکل برای من، منم سلامتیمو دارم از دست میدم به خاطر این بچه. حرفی که میزنه میگه شما صبر بکنید، من میخوام یه کارایی بکنم. تا چند روز پیش در اومد من گفت 1 سال دیگه من خونه بزرگتر میگیرم و این بچه رو با خودم میبرم.
من البته معتقدم عزیز، برای اینکه اتفاق بدی افتاده، مثل یه تصادفی است که شده، بهترین کار این است که شما اولا اون خانم رو ببینید و واقعا یه نگاهی بکنید، ببینید آیا میتونید ازش یه مقدار انتظار مهربونی و مادری داشته باشید، چون اگر مهربون و مادر باشه شاید بتونه با دخترتون یا نوه‌تون ارتباطی برقرار کنه. درسته ماجرای دو تا پسر و دختر تو این سن و سالن، ولی واقعا میشه براشون و برای رابطهشون یه کاری کرد و شاید هم حتی کمک هم باشن بدون اینکه به عنوان پسری و دختری باشن. یعنی واقعا به قول معروف یک صیغه محرمیت خواهر برادری هم که به یک اعتبارم هستن با هم بخونن، یا خاطرتون از این باعث آسوده باشه. من فکر میکنم حق با شماست، این شرایطی که هست باید تغییر پیدا کنه. مثلا با گفتگویی که من با نوتون داشتم ما میتونیم گرفتار بشیم. یعنی بهتر این است که ببینید اون خانم کیه، چقدر میتونید روش حساب کنید و چگونه میتونه یه رابطه ای رو شاید با نوتون برقرار کنه یا نوتون با اون، چون الان مخالفتی اون نداره. و ببینیم قدمای بعدی چیه. به من میگید احتمال یه مقدار مسائل و مشکلات بیشتری هست، متاسفانه هست. یعنی این یکی دو سه سال آینده خیلی دوره‌های حساس و بحرانی خواهد بود. و به همجاست من فکر کنم عزیز، کنار شناخت این خانم، مخصوصا اگر ببینید که چه کسی هست، یه خانم روانشناس باید پیدا کنید که خوب باشه، که اگر لازم شد نوتون، پسرتون، اون خانم برن با هم گفتگو کنن، ببینن واقعا میشه این مجموعه یه کمی ناهمگن و نامتجانس رو یه جوری کنار هم گذاشت، آیا میشه از اینا یه مخلوطی درست کرد که آسیب کمی همه ببینند و سود و فایده بسیاری داشته باشه. چون به نظر من میشه یه مدیریتی اینجا کرد. به هر حال یه اتفاق بدی افتاده، یه تصادفی شده، حالا باید حق رو به کار گرفت و واقع بینانه مسئله حل کرد. شما به دو چیز احتیاج دارید. یکی یه مقدار برخورد خوب مهربانانه شما باید داشته باشید با این خانم. اولا به یک اعتبار حالا شناخته ناشناخته عروس شماست، از جانب دیگه احتمالاً نوه شما دیر یا زود در ارتباط با او قرار میگیره، بنابراین شما باش خوب و مهربون باشید، کوشش کنید ببینید چقدر میتونید روی این خانم حساب کنید که بتونه دوستی برای نوتون و برای حتی شما باشه. و با همکاری هم این بار رو دو سه سالی هم بیشتر احتیاج نیست که بکشونید که بچه ها هر دوتا دیپلمشون رو بگیرن و توی شرایط دیگه قرار بگیرن. ولی این رو بدون یه کمک راهنمایی از یه روانشناس خوب به نظر من مشکل میتونید. این که از پسرتون بخواید یا خودتون اطلاعاتی کسب کنید تو منطقه ای که هستید، یه خانم روانشناسی رو که مقصد مادر هست، یعنی خودش هم فرزندی داره، پیدا کنید که شاید بتونه دخترتون رو، شما رو، پسرتون رو، اون خانم رو کمک کنه. ببینیم واقعا قدم بعدی چی میتونه باشه. هنوز بهتره یه جوری جدایی باشه که البته خوب نیست ولی کمتر بد باشه، یا اینکه پسرتون هرچه زودتر یه فکر خانه‌ای رو بکنه و یه شرایطی رو به وجود بیاره. همین قدم که امیدش رو برای مثلا حالا نه سال آینده، چند ماه آینده بده، میتونه خوب باشه. به هر حال امیدوارم بتونید این معما رو حل کنین، چون یه معمایی است که یه کمی اشتباه توش بشه ضرر و خطرهای جدی میتونه داشته باشه. ولی واقعا فهم و درک شما رو که کاملا پیداست با مهربونی خوبی نوه رو به اینجا رسوندید واقعا قابل ستایشه. و امیدوارم که این وضعیت که به هر حال پایه خوبی رو برای ارتباط شما و شرایط به وجود آورده با وجود همه این اتفاقات بد، زمینه بشه برای اینکه بعدم بتونید به هر حال زندگی این بچه‌های بیگناهی رو که وسط این طوفان گیر کردن کمک کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بنابراین هم اون خانم رو ببینید و هم دنبال واقعا یه روانشناس بگردید. یه کمک خارجی احتیاج دارید عزیز که بتونه نوتون رو اینا رو کمک کنه. امیدوارم این مجموعه به یه سرانجامی برسه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ممنونم از راهنماییتون. و یکی هم همین سوال رو من داشتم، پس آیا من با این خانم که قرار گذاشتم مسئله خوشایندیه؟ پس خوبه،
بسیار کار درستیه، ولی با خوبی و مهربونی حتی اگر ایشون رو نمیپسندید هم رفتار کنید. برای که بذارید من به شما بگم، یه جوری سرنوشت نوتون کم و بیش با این خانم گره میخوره و بنابراین بهتره از راه خوبی و مهربونی باشه، چون از اون طریق بیشتر میشه نتیجه گرفت و امیدوارم هم که چنین باشه. برای خوشحالش
هم از راهنماییتون خیلی ممنونم. فقط میتونم در یک کلام بگم خدا به شما سلامتی بده و برای ما حفظتون کنه.
لطف و محبت. ممنونم از محبت.
زنده باشید آقای دکتر. به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. شنگ و رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
مهرنوش روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
هوشمند عقیلی، مرتضی برجسته، احمد آزاد و رویا سبا یک شنبه 19 جولای 2 تا 11 شب، هیلتون ایرواین، 949-228-5485. جهت تهیه بلیت به مراکز معتبر ایرانی و یا به سایت 08tickets.com مراجعه فرمایید. با تعداد محدودی غرفه. 949-228-5485.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی. نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر، با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بهار، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر راهنماییی که ما رو میکنید.
خواهش میکنم.
بعد میخواستم در مورد، من دو تا سوال داشتم، یکیش در مورد مشکلم با همسرم بود، یکی هم سوال در مورد بچه دار شدن میخواستم ازتون بپرسم.
شما چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 30 سالمه، همسرم 32 سالشه.
از کجا تلفن میکنی؟
ما اروپا هستیم.
چه مدتی اروپایید؟
من 6 سال اروپا هستم. نه، من 4 سال اروپا هستم. همسرم اینجا به دنیا آمده.
ولی ایرانی هستن.
بله بله، ایرانی هستن. اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده و درس خونده.
شما چی؟
پدر مادرش هم ایرانی هستن، پدر مادرش هم اینجا هستن.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی دکترا هستم و همسرم هم فوق لیسانس میخونه اینجا، البته در کنارش کارم میکنه.
شما؟
ولی من شغل ندارم، یعنی من کار نمیکنم، من تو دانشگاه قسمت ریسرچ هم.
شما چه با تنها اومدید به اروپا یا اینکه با خانواده؟
نه، من 6 سال پیش ازدواج کردم، 2 سال طول کشید، 1 سال و نیم تقریبا طول کشید کارم درست شد، بعد اومدم اینجا.
با این آقا 6 سال قبل ازدواج کردی؟
بله بله، من با همسرم 6 سال پیش آشنا شدیم، با هم ازدواج کردیم، بعد من اومدم اتریش و بعدش بعد از تقریبا 1 سال بعد من اینجا درس خوندم، یعنی درس خوندنم شروع کردم.
نه، به من بگید که از کجا با هم آشنا شدید عزیز؟
همسر من از طریق من یک از دوستام، انگار پسر خاله دوست من بودن.
نفر خواستم پس یک کسی معرفیتون کرده، ولی وقت چه مدلی طول کشید؟
معرفیمون کردن، ما 6 ماه تماس تلفنی داشتیم، همسر من تو این 6 ماه دوبار اومدن ایران، همو دیدیم تو این دو ماه، یعنی دوبار اومدن ایران، تو این دوبار تقریبا 2 هفته همو دیدیم، بقیه‌اش تماس تلفنی بود.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم و 2 نفر هستیم. برادرم از من 3 سال بزرگتر هستش، من فرزند کوچیک هستم. شوهرم هم 3 تا هستن، پسر اول هستش و 2 تا خواهر بعد از خودش داره.
ایشون با کی زندگی میکنه؟
یعنی قبل از ازدواج با من با خانواده‌اش زندگی میکردش.
اوکی، خب چه خبر است بینتون عزیز؟
آقای دکتر، من پارسال با شما تماس گرفتم، بعد به شما گفتم که من دانشجوی دکترا هستم و دارم درس میخونم، بعد ما میخوایم بچه دار بشیم، بعد شما گفتیم به من که آره من 1 سال دیگه صبر کنم، 1 سال درس دیگه بخونم، یعنی درس تئوریمو بخونم. من تقریبا میشه گفت تازه تزمو شروع کردم، بعد چون که رشتم تو آزمایشگاه هستش، اگه بخوام بچه دار بشم بعد یعنی مرخصی بگیرم از دانشگاه.
یعنی
به من گفتی من 1 سال صبر کنم، درسم بخونم، شاید تا سال دیگه حالا نظرمون عوض شد، نظر همسرم عوض شد و اینا. بعد الان 1 سال که گذشته، خب ما مصمم‌تر شدیم برای اینکه بچه دار بشیم.
علت این
بعد من CD تعلیم و تربیت کودک، اون قسمت زمان بارداری شما رو تهیه کردم، بعد اونو گوش دادم. شما توی اون CDتون گفتین که باید مریضی های روحی روانی از 2 طرف خانواده چک بشه که مثلا برای بچه دار شدن. بعد من میخواستم، این سوال اولم بود که میخواستم از شما بپرسم، گفتم از خود شما این سوال بپرسم.
جان، نه متوجه هستم عزیز، من فقط یه چیز رو چک کنم. اینکه شما در آزمایشگاهی که هستید به دلیل موادی که در اونجاست برای یه زن حامله مناسب نیست، درسته؟
بله، ترجیح میدم، البته مواد خاصی نیست، ولی ترجیح میدم که همون، حالا اگر چیز کوتاهی هم مثلا چیز کوچیکی هم هست بازم اونو مرخصی بگیرم نرم، یعنی.
اوکی، بسیار خوب. حالا پرسشتون از من،
ولی شما به من پارسال گفتین من با دانشگاه هماهنگ نکنم اگر خواستم حامله بشم، و من حامله بشم بعد به دانشگاه بگم که آره من حامله شدم و اتفاقی صورت گرفته و حالا و بعدش مشکلی هم فکر نمی‌کنم از نظر درسی باشه، یعنی من تئوریامو تموم کردم تو این 1 سال این 2 ساله و الان هم میخوام تزم و تقریبا میشه گفت شروع کردم، تا موقعی که من اقدام کنم برای حاملگی، چون ما تصمیممون اینه هستش که بچه‌مون تابستون به دنیا بیاد، تا وقتی که ما اقدام کنیم برای حاملگی، من ترم جدیدم شروع میشه و مشکلی نیست از نظر دانشگاه برای بچه دار شدن.
خب با توجه به حرفایی که با هم زدیم و الان مطالبی که میفرمایید، به نظر من تکلیف روشنه. خب شما باید، اگر پرسش در مورد حاملگی هست، باید برید دنبالش دیگه. و بعدم به نظر میرسه.
بله، فقط من میخواستم مریضی ها رو که شما گفته بودید که از طرف خانواده شما... چک بشه. ما خانوادمون سابقه وسواس داریم، سابقه ترس داریم. من خودم 2 سال دارو خوردم، الان خوب شدم و بعد اینکه شما گفتین که دارو که قطع میشه تقریبا 3 تا 6 ماه بعدش شما ترجیح میدین که آدم حامله بشه، یعنی بعد از قطع شدن دارو.
درسته. شما من بفرمایید داروتون برای استراب و وسواس یا برای افسردگی یا هر دو؟
آقای دکتر من سرترالین میخوردم ولی تشخیصم وسواس بودش.
یا وسواس رو چه چیزایی داشتید عزیز؟
روی تمیزی وسواس داشتم و از خیلی استراب و ترس داشتم از مریضی، از مریضی خیلی میترسیدم. بعد من تقریبا 3 سال پیش که با شما تماس گرفتم شما به من گفتین که من باید برم دکتر روانشناس و روانپزشک هر دو و من به حرف شما گوش کردم، روانپزشک رفتم، روانشناس رفتم، سی دی آی شما رو گرفتم، دارو خوردم و خوشبختانه الان خوب شدم.
خب دیگه خانم به این خوبی دیگه چه پرسشی داره؟ شوهرتون باید خوشحال. شما از کدوم کشور تلفن میکنید؟
ما اتریش هستیم آقای دکتر. ما کنفرانس هامبورگ شما اومدیم، کنفرانس فرانکفورت شما اومدیم، کنفرانس اتریش شما اومدیم، کنفرانس نیویورک شما اومدیم. البته اگه شما یادتون باشه ما تو نیویورک با شما عکس گرفتیم، به شما گفتیم که ما از اروپا اومدیم.
بعد یادمه، نه کاملا خاطرم هست. به هر حال منم دارم میام اونجا دو مرتبه فکر میکنم.
بله آقای دکتر، فقط من شنیدم که شما گفتین 27 یا 28 29 30 ولی ماهشو نگفتین. من حد دادم که سپتام باشه.
عرض کنم که نه، حدستون درسته، 28 احتمالاً من دوسلدورف و چیز هستم، هانوفر هستم، 29 دوسلدورف و 30 فرانکفورت.
بله بله، پس سپتام هستش.
همه سپتام، برای که من 26 و 27 در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از 11 تا 7 بعد از ظهر دارم. بنابراین هر 26 27 و بعد 28 و 29 30 در آلمان خواهم.
بله حتما ما دوباره مزاحمتون میشیم و میایم دوباره.
ولی تا اون زمان، ولی تا اون زمان که حامله نشدید هنوز میخواید صبر کنید؟
نه نمیام، فکر نمی کنم.
یعنی به شوهرتون هم چی توانایی هایی نمیاد؟
نه آیده، تا هنوز شما گفتین که آهن بخوریم، ما دارو میخوریم، یعنی دارو گرفتیم که داروامون استفاده میکنیم. اینجا اگه برنامه ریزی کردیم برای همون سپتامبر اکتبر اگه بشه.
و حتما اسید فالیک یا فالیک اسید رو یادتون نره چون فوق العاده درمان میکنه.
من سی دی شما رو که گوش کردم شما گفته بودین اسید فولیک رو بگیریم، ما هر دو تهیه کردیم.
بسیار خوب. پس ما شما که به نظر میرسه عزیز اگر موضوع مسئله بوده حل شده در حدی که برای ما امکان داره، به علاوه هیچ پدر و مادری نیستن که با مسائل و مشکلات و بیماری های ارثی همراه نباشن، ولی همینقدر که در مسئله
آقای من برادرم دو قطبی دارن، میخواستم بپرسم که این مشکل ایجاد خب بچه ما مثلا
احتمالش هست. فقط به من بگید با چقدر شدید بوده دو قطبی برادرتون؟
آقای دکتر برادر منم وسواس داره، برادر من استراب داره، بعد دو قطبیه. تقریبا هم میشه گفتش که نه که خیلی شدید باشه ولی میشه گفت شدیده.
خب ببینید عزیز، خطر رو دارید شما، ولی دو تا نکته هست عزیز. نکته اول این است که اگر محیط و شرایط خانه رو به مقدار زیادی با امنیت و آرامش همراه کنید اون احتمال بروز بیماری یا شدت بیماری رو کم میکنه. دوم، پیشرفت‌های علمی به گونه ایست که تا زمانی که شما فرزندی بیاری تو مثلا فرض بفرمایید به 7-8 سالگی برسته که میشه 9 سال 10 سال دیگه که در اونجا علائمی اگر نشون داده بشه، من مطمئنم پیشرفت‌های علمی مثلا به گونه ای که در مورد مغز داره صورت میگیره برای این نوع موضوعی که تا به امروز توانایی معالجه و یا کنترل مناسبش رو نداشتیم پیدا خواهد شد. این که من از جانب شما میخوام بگم احتمالاتی هست ولی نه در حدی که نگران کننده باشه یا شما رو به این تصمیم برسونه که بیا از بچه بگذاریم. نه، به نظر من اون درست نیست. اگه قرار باشه به قول معروف گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن، اگه قرار باشه آدم با توجه به توضیحاتی که شما دادید تو ویژگی‌هایی که دارید بگید شما مثلا صاحب فرزند نشید، ای بسا 90% مردم، 95% مردم هم نباید بشن. نه، به نظر من توجه رو میخواد، مواظبت رو میخواد ولی نه اونقدر. حالا به من بگید در خانواده همسرتون چه خبرها هست اونجا؟ چون اون دوتا اگر با هم ترک میشن.
من سوال دومم هم در مورد همین هست، در مورد خصوصیت همسرم هستش. به نظر من همسر من یه شخصیت عصبی داره و خشم و عصبانیت هم توی خانواده همسرم هست. یعنی وسواس و اینجور چیزا رو من ندیدم، ولی خشم و عصبانیت رو تو خانواده همسرم میبینم. و به نظر من هم همسر من یه شخصیت عصبی داره، یعنی اینطوری که من احساس میکنم. حالا من میخواستم یه خصوصیاتی در مورد همسرم بگم و بعد اگر که لازم شد گوشی رو بدم به خودش صحبت کنم.
بفرمایید جان راجبه.
آقای دکتر، همسر من کنفرانس کودک درن شما رو تو هامبورگ اومدش، با هم بودیم. بیشترین آسیب و عصب سالگی داشتش و موقعی که مخصوصا مدرسه شروع شده. اینم به خاطر اینه که فکر میکنم پدر سختگیری داشته تو درس، داشت توی درسش خیلی سختگیر بوده. تو دوران مدرسه اینطوری که خودش میگه خیلی اذیت شده، به خاطر اینه که خیلی تاکید داشتن روی اینکه این فرهنگ ایرانی رو داشته باشه، خیلی زبون فارسی رو تاکید داشتن. و با همسر من با وجودی که اینجا به دنیا اومده، اینجا بزرگ شده، کاملا مثل من فارسی صحبت میکنه، ولی خب میگه که از این خوشحاله که الان فارسی رو میتونه صحبت کنه، ولی تو بچگی واقعا خیلی اذیت شده به خاطر اینکه صبح تا ظهر مدرسه عادی اینجا رو میرفته، بعد از ظهر میرفته مدرسه فارسی، و نه تنها فقط زبون فارسی، تمام درسای که ما تو مدرسه ایران میخوندیم و این میخونه، هم از تاریخ و جغرافی و مد درسایی کاملا در مدرسه ایرانی میرفته اینجا، و میگه که خیلی اذیت میشده اون زمان، ولی خب چون مجبور بوده و سختگیری میشده تو این قضیه بهش، مجبور بوده که بره. رابطه خوبی با پدرش نداره خیلی، به خاطر اینه که خیلی بکن نکن واسش دارن. بعد یه چیز دیگه هم هست، این که خیلی حساسیت به زمان داره، یعنی به دقیقه به ثانیه هم تاکید داره حتی. بعد طریقه عصبانی شدنش اینه که شخصیت فوق‌العاده آرومی داره، ولی این که تو درونش کارم، یعنی من احساس میکنم که آتش فشانه تو وجودش واقعا. ولی طریقه عصبانی شدنش هم اینطوریه که خوبه بعد یهو اوج میگیره، عصبانی میشه. مثلا یه چیزی که حتی ممکنه که خیلی عادی باشه واسه من، که من به نظرم چیزی نیست که آدم عصبانی بشه، ولی اون به اون عصبانی میشه. قدیم، یعنی خیلی قبلنا، شاید اولای ازدواج ممکن بوده چیزی رو بزنه بشکنه یا یه چیز رو خورد کنه از چیزی جلو دستش باشه، ولی این مدت عصبانی شدن چند ثانیه تو چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
نه متوجه شدم. چیز دیگه میخواید راجع؟
بعد شدیدن بعدش پشیمون میشه، خودشو سرزنش میکنه. حتی مثلا اگر که من بهش بگم چرا مثلا این کار رو انجام دادی، یا هر یه چیز کوچیک رو مثلا بهش بگم چرا این کار کردی، میگه من از قصد این کار نکردم. و من همیشه بهش میگم هیچ کسی از قصد یه کار نمی کنه، ولی خب تو این کاری کردی. همیشه میخواد توجیه کنه، بگه که نه از قصد نبوده، من اینطوری که تو فکر میکنی نبوده. و دیگه هم که هست، همه چی رو تقصیر خودش میدونه. یعنی من احساس میکنم که پدرش تو وجودش نشسته، و وقتی که عصبانی میشه خودش رو سرزنش میکنه، خودش رو دعوا میکنه از درون. بعد یک خصوصیت دیگه هم که داره، خیلی خوب آدرس ها یادش میمونه از نظر جغرافی کاملا. یعنی شما اگه یه جایی یه بار ببینش، دفعه دوم بدون اینکه توجه کنه به آدرس میتونه بره. تاریخ ها رو خیلی دقیق یادش میمونه، پلاک ماشین رو کاملا یادش میمونه، بعد مناسبت ها رو قشنگ یادش میمونه. بعد و یک چیز دیگه هم اینه که شوهر من چون که همزمان با درسش داره کار میکنه و فول تایم اینجا کار میکنه، درسش خوده طول کشیده و من میدونم یه سری حساسیت هایی داره روی وزنش، روی درس خوندنش، روی تموم شدن درسش. من خیلی سعی کردم که مواظب این باشم که کسی در مورد درسش، در مورد وزنش از سوال نپرسه، یا اگر که تو جمعی باشیم کسی سوال بپرسه، من یه طوری موضوع رو عوض کنم به قول شما. ولی خانوادهش احساس میکنم خیلی مراعاتش رو نمیکنن تو این قضیه، خیلی لجبازی داره با خانوادهش. وقتی که خانوادهش میان پیش ما، در صورتی که ما فقط اونا رو داریم تو این شهر، ولی بی توجه به اونا، با اونا حرفی اصلا نداره بزنه. اگه حرفی بزنه ممکنه به اونا یه چیزی برگرده بگه که اونا بهشون بر بخوره و ناراحت بشن.
نه متوجه شدم. من الان یه تصویری از شما رو دارم و از ایشون و گزارشتون به مقدار زیادی به نظر من با هم همخوانی داره. یعنی این مجموعه‌ای که در مورد ایشون گفتی درسته با توجه به شرایط تربیتی که بوده و موضوع خشم عصبانی. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و بعد من کمی اگر ایشون مایل هستن صحبت هم بکنم درباره حرفای شما راجع به ایشون، هم من نظرم رو اون موقع خواهم گفت. لطفا روی خط باشید. خواهش می‌کنم. چنگال ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبهات بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesriani.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، ببخشید من چند تا نکته کوچیک دیگه هم بگم بعد گوش رو میدم به همسر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر میخواستم بگم که از خصوصیات دیگه اینه که نظر مردم خیلی واسش مهمه، یعنی اینکه کسی اگر که مثلا هر کاری میخواد بکنه میگه که خب بقیه چی میگن یا بقیه چه نظری میدن. بعد یه چیز دیگه هم این که من خیلی بهش اجازه فرصت میدم که نظرشو همیشه بگه، چون اولای ازدواجم احساس میگم که شاید یک ترسی داره از من مثلا حرفشو نخواد بزنه به خاطر اینکه من ناراحت بشم یا هر چیزی، ولی من حتی اگر که نظری الان میده و من واقعا ناراحت بکنه بری خودم نمیارم، چون میگم که بذار که این نظرشو بگه و خودشو خالی کنه، چون احساس میکنم که شاید اینها همه رو هم جمع میشه موقع خشم و عصبانیت همه یه دفعه میریزه بیرون.
نه حرفتون درسته، ایشون ابتدا میترسیدن که نظرشون رو بگن شاید مورد مخالفت شما قرار گیره، ولی الانم میترسن که اگر عقیدشون رو نگن باز مورد دعوای شما قرار بگیره. بنابراین خیلی اوضاع فرق، ماشاءالله با زوری که شما دارید و تانکی که شما را انداختید هر کسی اون زیر له میشه عزیز. بنابراین من با ایشون اظهار همدردی میکنم. حالا بذارید ما دو تا مرد را حرف بزنیم علیه شما و ببینید چه بر سر شما خواهد آمد.
بله آقای دکتر، همین که رفتارش با من خوبه به نسبت خانوادهش، فقط من از این احساس واقعی درونیش بیخبرم، یعنی بعضی وقتا احساس میکنم شاید دو تا شخصیت داره، یعنی یه چیز دیگه رو نشون میده ولی واقعا شاید درونش یه چیز دیگه باشه.
بله.
احساساتشو به من واقعا بروز نمیده، نشون نمیده، حرفشو یعنی حرفی که احساسی باشه رو نمیگه و این چیزایی بود که در مورد همسرم میخواستم بگم. و یه چیز دیگه هم این که ما اول ازدواج رابطه جنسیمون فوق العاده بد بود، بعدا آزمایش خون داد تستوسترونش پایین بود، یه مدتی داری دارو میخورد و الان خب بهتره به نسبت قدیم، و این چیزایی بود که من از همسرم میتونستم بگم.
به هر حال بگذارید ببینیم پسر کوچولوی ما چی میگه.
باشه کس آقای دکتر، گوش خدمتون باشه.
متشکرم.
خداحافظ.
سلام آقای دکتر.
سلام. خب شما هنوز حالتون خوبه؟
بله واسه شما میام.
من دیدید که ایشون گفتن قبلا شما ابتدا میترسیدید حرف بزنید، ولی حالا بعد گفتم چون میترسید که حرف اگر نزنید به زحمت بیافتید، حتی هیچ چیزی هم نباید بگید و نمیخواید بگید میگید. به هر حال نه، خوشحالم. اولا همسرتون ماشاءالله زورش زیاده، امیدوارم به هر حال در حد اوتو باشه نه در حد رفو که مقدار کار دستتون بده. من یه توضیح راجع به صحبت
خوشبختانه من همسرم واقعا خیلی خانومه و خیلی گله، من واقعا خیلی خوشحالم. من اوایل ازدواج خب استاد به قول معروف شاید سخت بود و یه سری مشکلات بود، ولی واقعا من فکر میکنم در حال حاضر و الان یکی دو سال خیلی همه چی خوبه خدا رو شکر.
نه ببینید عزیز، شما در یه شرایطی اینگونه که ایشون توصیف کردن اگر هست در یه خانواده‌ای بودید که مقدار بکن و نکن بوده، ناچار شما رو یه مقداری کشونده به سمت کسی که کمی استراب باشه، وسواس باشه، بعد ناچار از اشتباه بترسید، از شکست بترسید، حساس باشید نسبت به حرف مردم، ولی همه اینا خیلی خیلی بهتر شده. اما بر اساس آنچه که ایشون میگن، خب شما از کودکی یاد گرفتید خودتون رو به نوعی کنترل کنید، یعنی حس و احساستون رو فرو بخورید یا خشمتون رو، و اونی که برخی از اوقات در گذشته ولی حالا خب کمتر شده شما رو به یه انفجار میرسونده. سوالی که ازتون دارم، چون یه بحث کوچیکی بکنم بعد حرفاتون رو بزنید، چقدر پدر آدم عصبانی بود در کودکی شما؟
ببین پدر من از لحاظ ظاهری خیلی شبیه منه، ایشون هم خیلی شخصیت آرومی داره، شما وقتی میشین روبروش فکر میکنین چقدر آرومه، کم حرفه، ولی ایشون هم وقتی به عصبانی بشن مثل من هم. یعنی قشنگ میریزن خیلی به صورت خیلی وحشتناک شاید بیرون و
نمتونه
یه چیزی رو شاید دوره بر دستشون باشه. یادم البته من بچه بودم یادم نمیاد، ولی از این لحاظ که مثلا خیلی آروم از ظاهری بر بدی و بروز میدن میگم شبیه منه، همینطور که همسرم توصیف کردن.
ببینید عزیز، اون مرحله حالتی است که برخ از قاعده ویژگی شخصیتی بوده، بهش میگن پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر، تحمل انفجار، بعد میره توی اصلاح هانیمون، اوضاع مدتی خوب دو مرتبه هست. علت چم این است که نمیدونم شما سی دی یا دی وی دی خشم و عصبانیت منو شنیدید یا نه، که حتما توصیه میکنم. در اونجا من توضیح میدم که ما در مقابل خشممون چهار تا راه داریم: یکی عصبانیت، یکی فرو خوردن، یکی اظهار و یکی مدیریت. اما ماجرا از همه بدترشون فرو خوردنه و بهمجاست که بدن تبدیل به شدیدترین نوع عصبانیت، یعنی ریج میشه، یعنی اون انفجار. به هر حال ببینید، بر اساس حرفایی که الانم شما دارید به من میزنید، همسرتون هم گفتن، یه مقداری شما نزدیک به شخصیت وسواسی مجبور میشی، یعنی یه زمینه یا دقتی که راجع به زمان و وقت دارید که البته در اروپا یه مقدار عادیه، همه اینا دست به دست هم داری، ولی چیزی نیست که مانع آوردن فرزندتون بشه. یعنی من فکر میکنم موضوع خشم و عصبانیت شما اگرم چیزی ازش مونده، یه قصه ایست که بیشتر جنبه همانندسازی ایدنتیفیکیشن داشته. چون ببینید، ما بسیار از اوقات از پدر و مادرمون چیزی یاد نمیگیریم، ما خودمون رو با اونا همانند میکنیم و وقتی همانند کردیم، مثل اینکه پدر شما میره در گوشه ذهن شما میشینه، وقتی اوضاع سخت و سنگین میشه این پدری که به صحنه میاد اینه که بعد از دو سه دقیقه هم آدم کوشش کنه خودشو کنترل کنه و بعدش هم پشیمون میشه. یعنی این نشانه این است که، و اینکه همسرتون گفتن شما غالبا میخواد اونو توجیه کنید، شما نمیخواید توجیه کنید، میخواید بگید واقعا من این نیستم که در من اون رفتار رو تو دیدی، علتش هم واقعا خارجی بودن اون آدمه. و باز یه نکته ایشون اشاره کردن که به نظر من مهم عزیز و دلم میخواد توجهتون جلب کنم، و اون این است که شما در درون خودتون یه مقدار این بکن و نکنها رو کار گذاشتید که ظاهرا به نظر میرسه از خودتونه ولی واقعا نیست. یعنی میدونیم که اون بکن و نکنها و اون باید و نبایدهایی که در ذهن ما هست، اون دادگاهی که در ذهن من شما برپاست، در حقیقت همه ی آدم های مهم دوران کودکی ما هستند که ما رو برای خاطر چیزی سرزنش کردن، تنبیه کردن، تحقیر کردن و اینا به صورت یه مجموعه در اومدی که اونجا نشسته. بنابراین منی که مادرم و پدرم من گفتن تو تنبلی درس نمیخونی، حالا وقتی هم که کتابام نمیخونم خودم به خودم میگم تنبله فلان فلان و دلم هم خوشه که این حرف خودم به خودم میذارم، ولی واقعیتش اینه که اونا اون حرف رو زدن و منم الان به نمایندگی اونا دارم همین صحبت رو به خودم میکنم و این سبب میشه که ماجرای سلف استیم یا حرمت نفس که کاملا مرتبط به این موضوع هست به هم بریزه. حالا علتی که اینا رو گفتم میخوام بگم، آنچه که همسرتون درباره خودشون و شما گفتن به من آدمایی رو نشون میداد که کمی واسه کن کثیفن، یه مقدار لباسشون اینجاش پاره است، ولی چیزی نبود که بدن آسیب خورده جدی داشته باشن. و بنابراین من دلیلی برای اینکه درباره فرزند دودلی داشته باشید اصلا نمیبینم و معتقدم همطور که به ایشون گفتم اگر قرار بشه آدمایی با این ویژگی ها به این فکر بیافتن که شاید بهتر فرزند نداشته باشیم، اون وقت است که در جهان تعداد خیلی خیلی کمی اصلا میتونن به خودشون اجازه و جرأت داشتن فرزند بده. ولی من در خدمت هستم.
خیلی خوبه، چون هر دومون عاشق فرزندیم، مثلا فکر میکنم دیگه خیلی انتظار تموم شده، انتظارم
نه این کارو بکنید و بعدم همونطور که ایشون گفتن چون بهترین وقت تولد بچه تو ماه یعنی در فصل‌های تابستانه، شما از یکی دو سه ماه دیگه به هر حال میتونید خودتون رو برای اون آماده کنید. اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
من همسرم یک سوال دیگه دارن، ببخشید من کوشش لطفاً
خدمتتون. خواهش میکنم.
الان آقای دکتر ببخشید.
ببینید شما برای چی بچه میخواید؟ پسر به این خوبی دارید؟
خب برای اینکه میخوام یکی دیگه مثل خواهش داشته باشم.
اوکی، با یکی ما حرفی نداریم. نه دو تا دیگه میخواید جان؟
آقای دکتر من سوال دو تا سوال کوچیک دارم. میخواستم بپرسم شما تو سی دی که من گوش دادم گفتین که واکسن آنفولانزا رو باید بزنیم. میخواستم بپرسم شما گفتین که قبل از حامله شدن واکسن رو بزنیم یا کلا نزنید؟ من اینو متوجه نشدم.
نه اونجا من فکر کنم توصیه‌م این است که این کار رو بکنید دیگه. به هر حال به نظر میرسه در شرایطی که ممکنه یه همچین حساسیتی باشه پیشنهاد اونه دیگه.
آها، بعد سوال دیگه یکی دیگه که داشتم این بودش که در مورد قرص، که من قرصمو قطع کردم الان، شما توصیه‌تون اینه که چون من تقریبا میشه گفتش که برای پاییز میشه 3 ماه که قطع کردم، بعد 3 ماه مشکلی نداره؟ این که مثلا شما گفتین 3 تا 6 ماه؟
نه، برای اینکه نوعش اونقدر سنگین نبوده، به علاوه شما اگر بخواید صاحب فرزند بشید باید مثلا برای اکتبر اینها بگذاریدش، یه مقداری وقت هست. از اون گذشته نوع مشکلی که شما داشتید، یه مقدار ایجاد تعادل و بالانس شیمیایی بوده که معمولا تأثیرات بد و منفیش اصلا اینقدر نمیمونه عزیز. اونم که جنبه مثبت داشته که کار خودش رو کرده. من دلیلی برای موضوع نمیبینم، فقط چون همسرتون اشاره کرد که سیدی خشم و عصبانیت من رو دارید، اگر یک بارم شنیدید برای بار دوم حتی با هم بشنوید. علتش هم اینه که ارتباطات شما با هم یه مقداری باید اوریانتر باشه. ببینید هر دوی شما هنوز یه مقداری با گارد دارید حرف بزنید، حتی شمایی که تازه به حساب خودتون به قول معروف ساختار شکنی کردید تو از خطای قرمز رد شدید، ولی همچنان محتاط و محافظه کارید و شما میدونید بین دو تا آدمی که همدیگر رو دوست دارن و ادعای عشق و محبت میکنن، مسئله اصلی صمیمیته. و صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، از حرفای مزخرفی هم که گفتم اصلا ناراحت نیستم، یعنی میخوام یه کمی راحت باشید عزیز. همسر شما به این احتیاج دارن، شمایی هم که دلتون میخواد خبر از ایشون بیشتر داشته باشید و ضمناً ایشون راحت باشن، ابداً مهم نیست که حرفاشون خوبه یا بده و یا درست یا غلط. شما اگر به مدت یک سال فقط حرفتون این باشه که من میخوام فقط تو رو بشنوم، همین، فقط میخوام بشنوم، هرچی خوبه و درسته رو تایید میکنم ولی هرچی که بد و غلط هست رو هیچی راجبش نمیگم و هیچ واکنشی هم نسبت بهش نشون نمیدم، ایشون میتونه از پناهگاهش بیاد بیرون. برای این که به نظر من در کودکی مثل بسیاری از ما ناچار پنهان شده، برای که اگر دیده میشد به خطر میافتاد، و به خاطر اینکه بتونه راحت و آسوده باشه و این رابطه پر از مهر و محبتی که هم اکنون دارید با اومدن بچه عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه، شما وظیفتون دو چیزه: تأیید و تشویق ایشون برای همه حرفای خوب و درستش و کاملا نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی نسبت به حرفای بد و غلطش. یعنی اگر یه چنین کنید همیشون تخلیه میشه، هم با هم بسیار بسیار نزدیک میشید و به هم گره میخورید، در غیر این صورت فاصله خواهید داشت.
بله آقای دکتر، واقعا حرفاتون خیلی قشنگه. من همسرم الان اینجا داره گوش میده، تحت تاثیر حرفای شما قرار گرفته. واقعا ازتون ممنونم آقای دکتر.
آره عزیزم، بنابراین امیدوارم ببینمتون و این دفعه اگر اومدید بیاد دوتایی با هم ببینم که این دوستان خوب و عزیز ما کی هستن، ولی مطمئنم که خیلی لباساتون تغییر نکرده، برای که از حاملگی تا اون زمان خبری نیست. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ما هر دو تامون عاشق شما هستیم. من همسرم شما رو نمی‌شناختم، چون اینجا به دنیا اومده بود، اینجا بزرگ شده بود. من همسرم با شما آشنا کردم و الان واقعا عاشق شما هستم. شما رو دوست دارم.
لطف و محبت داره متقابل است. خوشحالم از گفتگویی که با شما داشتم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. ولی یادتون باشه وقتی که کوچولو متولد شد، خوشحال میشم که به آدرس رادیو برای من عکسی از هر ستاتون کنار هم و با اون بفرستید. اینم به من قول بدید
که خیلی ممنون.
قربان تازه، مواظب خود باش. خوشحال شدم.
متشکرم آقای دکتر، متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
روی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
Telecom House کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
دوست داریم بگم عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی که رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوبه، خوبم، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون، ممنون از اینکه به جامعه ایرانی خدمت زیادی میکنید، متشکرم.
لطف داری عزیز.
اول اینکه در مورد اون کنفرانس نورت کالیفرنیاتون، فرانانس شهرتون اشتباه بود، شهر ساراتوگا هست و اینکه کالجش اسمش وستفالی کالج هست، ولی متاسفانه من تاریخش رو نفهمیدم.
نه سب کن، اسم این شهر چی بود؟
اسم شهر هست ساراتوگا. ساراتوگا
پس سارا نیست؟
سر... نه نه اس هست، اس از سیرا.
نه خبینم اس ای آر
اس ای آر ای تی او جی ای.
خب پس من حق داشتم، سارا رو داره چون ایش رو یواشکی در میره. چرا سارا
والا این چیزی که تلفظ اینجا
نه میدونم عزیز، معلومه که من اشتباه میکنم و غلطه، من فقط میخوام چونه بزنم برای اینکه من خاطرم هست که ما ببین عزیز، ما معلم کلاس هشتممون در دبیرستان شاپور شیراز این چیزی رو که ما روی سرمون میگیریم گفته بود یومبرلا، و من تا کلاس برای که خب بیچاره حق داشت دیگه، این یو هست. من نمیدونم این امریکایی‌ها چرا بی خودی یو می نمیسن، میگن بعد امبرلا. اون یو بود.
اتفاقا پدر
منم
شاپور شیراز درس
خونده،
خیلی
جالبه. در هر حال بنده اونجا درس نخونه، فقط رفتم اونجا و درس خونده بود. این که واسه اون بهتر بود. فقط میخوام بگم من نسبت به اینا حساسم. پس یه دفعه دیگه بگو تلفظش که من بیش از این خرابکاری نکنم، چون من متأسفانه
نه
من اصلا
ساراتوگا
عرض کنم ساراتوگاست. من روز شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگوست عزیز
آقا 22 و 23
میدونم یکیش دورایی ها و بورانای زندگیه، عرض کنم یکیش برحال برنامه های 4 تا موضوع است که تو وبسایت من هست، ولی برحال ممنون هستم. 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 22 و 23 آگوست.
آها
یعنی 5 هفته دیگه.
فرض از این که من خدمتتون زنگ زدم به خاطر وضعیت شغلیم و اینکه حسی که نسبت به شغلم دارم الان. حقیقتش من ایران دانشجو خلبانی بودم، 11 سال پیش اومدم آمریکا. بعد اینکه آمریکا دوباره شروع کردم به مدرسه خلبانی رفتن، شروع کردم به پرواز. در اینکه مدرک خلبانی رو در سطح کامرشیال گرفتم، جدیدن گرفتم، یعنی در حدود 7 ماه هست که.
چند سالتونه شما عزیز؟
جانم؟
چند سالتونه شما؟
من 35 سالمه.
اون وقت این خلبانی در کامرشال درجاتی هم داره برای مثلا نوع هواپیماها یا تعداد انجین یا اینا یا نداره؟
ببینید کامرشال میتونه سینگل انجین باشه، میتونه مالتی انجین باشه، و یه خلبان حتما باید سینگل انجین رو بگیره بعد مالتی انجین بره، و اینکه یا میتونه فقط سینگل انجین رو بگیره و در همون سطح باقی بمونه. ولی خب من چون که دوست داشتم همیشه با ایرلاین ها پرواز کنم، کمالتی رو گرفتم. ولی متاسفانه الان یه سطح دیگه خیلی بزرگ جلوم اومده، و اینکه حالا بگذاریم من داستانش مفصله، باید مدرک ATPL رو بگیری. آمریکا همه چیز خصوصی هست، و اینکه خود شخص، خود خلبان باید تمام هزینه ها، اکسپنس ها رو تقبل کنه، یعنی که دولت اصلا هیچ گونه کمکی نمیکنه به دانشجوی خلبانی در این زمینه، و خود شخص هست که باید اینا رو براته بگیره، و خیلی هزینه‌اش گرونه. در حد مثلا 80,000 100,000 باید مثلا توی یک سال خرج کنی اینجوریه. و به خاطر این موضوع بود که من تصمیم گرفتم یه علاوه بر کاری که درسی که میخونم، وارد مدرک لایسنس کانستراکشن رو گرفتم، جنرال کانترکتوری رو گرفتم، و خب خدا رو شکر الان تو بعضیم توی کجاهام موفق هستم، ولی هیچ وقت رضایت قلبی ندارم. یعنی که همیشه میگم به خودم، میگم واقعا من الان همه دوستان تو ایران، همکلاسام الان کاپیتانای 747 ایرانی رو آسمان و ماهان هستن، من اینجا توی مملکت دارم به فرض نمیدونم حالی که اصلا نمیدونستم و تو قلبم نبوده و اصلا نمیدونستم تو آینده زندگی این کار رو دارم انجام میدم اومدم، و میخواستم بدونم که
البته آره اولا نه این ما حساب کن عزیز، این قضاوت و نظر ارزشی تو در مورد اونقدر بالا بردن اون کار و پایین بردن کار با واقع بینی اصلا همراه نیست. یعنی این هر چیزی یه مقدار سر جای خودشه و جا به جایی و مقایسش برخی از اوقات همون داستانی امریکایی در حقیقت اپل و اورنج، اونو بگذارش کنار، مسئله خودتی عزیز. یعنی این رو اونگونه بهش نگاه کن، تو اگر کسی هستی که آدم ناراضی نیستی که هر جا باشی ناراضی باشی، آدم ناراحتی نیستی که از امروز و به هر حال اینجا ناراحت باشی، اگر اون نیست چون یه علائمی از اون رو نشون میدی و ترجیح فرض کن خلبانیه، خب به نظر من اگر اون هزینه از نظر اقتصادی در چارچوب درآمد و امکاناتی که از قابل توجیه همیشه باید این کار کرد، درست مثل من و تویی که تصمیم میگیریم نمیدونم 12 سال 16 سال 20 سال درس بخونیم تا اینکه بتونیم یه کاری رو بکنیم و هزینه سنگینی رو هم یا وقت بسیاری رو هم برای این کار بگذاریم، حالا سوال من این است که اگر شما بخواید یک اون مدرک رو بگیرید چقدری وقت و همکتون چقدری پول میخواد؟ و دوم اون برای من مهمتر، شاید اول جواب بدی، اگر تو یه چنین دوره ای رو بگذرونی و اون به هر حال اجازه ای رو، لایسنسی رو، سرتیفیکیت و هرچی که نامش هست رو بگیری، آیا واقعا بازار کاری با توجه به ایرانی بودنت وجود داره یا نه؟
نه ریسکه.
چون من میدونی
ریسکه.
من میدونی اشکال کارم برای شغلای از این قبیل که یه حساسیتی پیدا میکنه یا یه مقدار درخواست کنندهی داره یا یه مقدار به هر حال مواردی در حاشیه اون نقش مهمی داره، با اون مثل موفق شدنیست در فرض کنید زمینه هنر یا ورزشی که به دیگران بیشتر مرتبطه تا به خود آدم. خب اگر چنینه که ریسک داره، ولی ریسکش که جز هزینه و احتمالاً نیافتن شغل و کار مناسب چیز دیگه ای که نیست عزیز.
دقیقا همینطوره.
خب آیا ببینید، البته این که اون هزینه سنگین رو بخش دولتی نمیپردازه، یه مقدار به خاطر اینه که یه مقدار اختصاصی، دوم که اینقدر بالاست و مدتش کوتاهه که مگر ماجرای فرض کنید وام دولتی باشه، ولی عملاً انتظار کمک هزینه‌ای در این زمینه نمیشه داشت. آیا امکان مالیش و یا امکان یه مقدار در حاشیه قرار دادن کارت و دنبال این کار رفتن رو همکنون داری؟ و آیا نوع انتظاری که از تو هست این است که کاملا این کار رو بذاری کنار برای که تمام وقت تو رو احتیاج داره؟ چه خبر است؟ چجوری میشه اون رو به دست آورد؟
ببینید مشکل اینه که الان و در شرایطی که من هستم، تازه کانستراکشن توی آمریکا یک کم اومده بالا، از نظر کانترکتورها شروع کردن به پول در آوردن، ولی من نمیدونم این ورسا که ادامه داشته باشه، چون بیزینس مثل ویف میمونه، آفندان داره، و اینکه نمیدونم که مثلا شرط اقتصادی کمپانی به چه صورتی خواهد بود در آینده، ولی در حال حاضر حالا میتونم برم این دلار رو بگیرم. ولی پدرم همیشه مثلا چیزی که چون تک پسر هستم، پدرم خیلی باش مشورت میکنم، پدرم همیشه میگه هیچ وقت با شغلی که رو زمین میتونی داشته باشی نرو رو هوا، و اینکه خودتو در حدی همین هستی که هستی خوبه، همین حالا تو میتونی هواپیما رنت کنی، خودتو تخلیه کنی از ذر روحی، چون که من مثلا اگر حس کنم مثلا نمیتونم پرواز کنم تا یه مدت عصبی میشم، مثلا ناراحت میشم، یا اینکه به فشار میاد از ذر روحی.
ببین نه چند تا نکته اینجا، اینکه پدر در این زمینه حساس هستن، اون یه واقعیتی است که تقریبا بیشتر مردم دارن، به خاطر اینکه در هوا اون توانایی کنترل رو و در یک طرف کم خطری رو نداره. یعنی هر وقت که شما پرواز کنید، ایشون گوشه ذهنش میتونه یه احساس بدی داشته باشه، و بنابراین وقتی کسی بگه شغل من اینه، به هر حال یه نگرانی وجود میاره، با وجودی که از نظر سیفتی یا امنیت این حرف کاملا غلطه، ولی به هر حال همیشه این مسئله است. من اگر فرض کنین پسرم داره از اینجا میره اونجا، مسئله ندارم، ولی اگر میگه با هواپیما دارم میرم، متوجه هستم که یه توجهی رو به موضوعی برای من معطوف میکنه. یعنی اون مسئله است. این داستان هوا و زمین ایشون حالا به عنوان یه بحث یا یه حرف میتونه باشه، ولی خیلی جدی نیست. اما میرسیم سراغ
این چاپتتون میکنم. پدر من متاسفانه تو جنگ ایران عراق برادرش از دست داده، و اینکه خیلی روی زمین چیز داره، یعنی فوبیا داره، مثلا موقعی که من مثلا جرئت ندارم بهش بگم میخوام برم پرواز کنم، یا اینکه اصلا خیلی عصبی میشه و مثلا خیلی میدونم ناراحت میشه، یعنی از نظر درونی یه جورایی مثلا حتی میتونم بگم داغون
میشه
موقعی که من بهش بگم که مثلا این
کارو
میخوام بکنم.
خب ببینید، اینجا گفتم اینکه حال روانی شخصی ایشون چنینه رو میفهمم، ولی اینکه نظرشون یه واقعیت خارجی داره نداره، ولی وقتی شما بخواید رعایت حال ایشون رو بکنید تکلیف روشنه. بعدم آخه شما یه مطلبی درباره ساختمان گفتید که ببینید اون نوسانات اقتصادی یا اون اکونومیک فلکچوئشنی که من تا خاطرم از در دانشگاه اصلا ما همین درس رو داشتیم، یعنی فرض کنین دو تا ترم ما فقط نوسانات اقتصادی میخوندیم. ماجرای صنعت ساختمان، چون این اصطلاح است که از در اقتصادی به کار گرفته میشه، ماجرای یک سال و دو سال و حتی پنج سال نیست، یعنی کمترینش 11-12 سال تا 20 سال که حالا یک کمی کاهش پیدا کرده. بنابراین اگر شما احساس تو این است که بازار داره حرکتی میکنه که کرده به دلیل نبودن ساختمان و کمبود عرضه و بنابراین حالا تقاضای روش است و قیمت ها در حال افزایشه، البته ماجرای اقتصادی پیچ و تابهای بیشتری داره. ولی اگر شما من بگید من نگرانم که درست حادثه چند سال قبل تکرار بشه، من فکر نمی کنم برای چند سال آینده ما با همچین موضوعی روبرو باشیم. البته میتونه مناطقی از امریکا باشه که به هر حال اون سرعت رشد رو و یا جهش رو نداشته باشه، یا اصلا حتی به یه رکودی به دلایلی هم یا سقوطی هم منجر بشه، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر تا حدودی واقع بینانه در یه مارکتی باشیم اوضاع بهتر خواهد شد. ولی شما خیلی این رو مرتبط به درآمدتون نکردید و به همجرد بودید. من سوالم این بود که آیا میشه در حالی که کارتون رو میکنید، نوع ساعتها، وقت و کاری که باید بکنید یا محلی که باید برید به گونه باشه که بتونید تا حدود کارتون هم نگه دارید و اداره کردن اون داشته باشید، در حالی که اون مراحل گذروندن لایسنس رو و اجازه رو انجام میدید؟
متاسفانه این دوره ATPL که هست بیشتر شهر نورت کالیفرنیا نداره، سر لس آنجلس ایریا داره و اینکه تگزاس، هیوستون و آریزونا داره. اینا شهرهایی هستن نه من باید حتما از جابم بیام کنار، نمیتونم. نورت کالیفرنیا نیست، اگر بود میتونستم این کار انجام
بدم. حالا من پیشنهادم به شما این است که شما مقدمات این موضوع از نظر مطالعه و کارایی که باید برخی از قول انجام بشه، چون این مقدارش عملیست ولی مقدارش برحال آگاهی های علمی و تکنیکیه، اونا رو شروع کنید به خوندن. درست مثل کسی که میدونه مثلا 20 جلد کتاب بعدم باید امتحان بده، از حالا شروع کنه به خوندن، خودشو باش آشنا کنه. بگذارید یه چند سبایی بگذره، از نظر اقتصادی جایگاه خودتون رو محکم کنید، سیستم و سازمان رو به یه ارگانیزیشن تبدیل کنید که اون سیستم کار میکنه، بود و نبود شما به صورت هر روز منتفی باشه، با هفته یه روزم بتونه انجام بشه که شما خودتون میتونید مثلا فرض کنید تا اگر آریزونا میرید یا جنوب لس آنجلس میاد مثلا هفته دو روزتون هم برگردید سراغ کاراتون و این دوره رو بگذرونید. ولی بذارید از نظر اقتصادی به هر حال جا بیفتید و ببینید هم که خودتون میلتون، خواستتون، احساستون در این باره چه هست. من فکر کنم اگر یه فرصتی به خودتون بدید احتمالاً خوشحالتر خواهید بود تا اینکه یا قطع رابطه و امید کنید از پروازتون در حدی که میخواید و یا اینکه بیزینس رو الان مثلا ببندید در شرایطی که تازه اوضاع اقتصادی برای کاری مانند شما داره بهتر میشه. من جای شما باشم 2-3 سالی صبر میکنم تو این زمینه، کارهای خواندنیش رو به هر حال به عنوان یه آگاهی که همین همه گونه میتونه براتون مفید باشه، از قوانین و مقررات گرفته تا یه مسائل علمی و تکنیکیش رو هم میاموزم. میذارم 2-3 سال دیگه تصمیم بگیرم که میخوام چه کنم، مثلا که هنوزم سنتون
مسئله سنی هم داره. مثلا من الان تقریبا almost 36 سالمه، خب بعد مثلا 3 سال دیگه صبر کنم 40 ساله دیگه، خلبان 40 ساله رو ایرلاین ها دوست ندارن بگیرن، دوست دارن مینیمم دیگه مینیمم پکیجی که یه خلبان داشته باشه زیر 36-70 35 سال واقعا دوست ندارن.
اونو متوجهم، ولی ببینید یه شغلی که آدم ها بیشتر به تجربه اهمیت میدن تا به زیبایی و جوانی، یکیش خلبانیه دیگه. من اگر یه خلبان جوان رو ببینم در وقتی هواپیما میخوام سوارشم، نه اینکه بگم خیلی برای من این موضوع مهمه، ولی اگر یه کسی همونجا از من نظر بخواد ترجیح میدم اون آقا یا خانم که حالا خوشبختانه من اروپا که میرم مقدار از خلبان ها خانم ها هستن، خیلی برام جالب بود این سفر که رفتم 3 تا خلبان من خانم بودن و برام فوق العاده جالب بود، مثلا وقتی اومد کاپیتان اسپیکینگ اصلا گفتم واو. و میدونید برای آدم فوق العاده جالب است. حالا چیزی که دارم میخوام بگم، من ترجیح میدم بذاره سن بالایی داشته باشن، برای اینکه ماجرای هواپیما در حالی که مسئله علمیش مطرحه، مسئله به نظر میرسه یه مقدار زمینه هنری داره و یه مهارت در حقیقت قرار گرفتن در شرایط سخت و تصمیم گیری. متوجهتون هستم.
جاجمنت خیلی مهمه.
با همین جلسه من فکر کنم هنوز یه ذره، حالا اگر نمیخواید 3 سال صبر کنید، یکی دو سالی صبر کنید، اوضاع بیزینس رو راه بندازید، بیزینس رو به سمت یه اورگانایزیشن ببرید. ببین عزیز، شما مثلا فرض بفرمایید اگر الان یه منیجری کنارتون داشته باشید که باهاتون کار بکنه، که بعداً بتونید هم بهش اطمینان کنید از نظر مالی و هم از نظر کاری، خب بعداً میتونید او رو مسئول کنید ولی خودتون دورا دور کار بکنید. چون همیشه که قرار نیست آدم 24 ساعت سر کاری باشه که داره انجام میده. اگر سیستم رو به درستی درست کنه، این سیستمی که کار میکنه نه فرد. تو اون زمین هم یه فکری بکنید ببینید که چه میشه. ولی میدونم به هر حال یه جایی قرار گرفتید که انتخابتون بین خوب و بهتره، ولی حسرت نداشتن هر دوشون هم براتون مطرحه. اونم متوجه هست. حالا اگر حرفی نیست خداحافظی کنیم، برای اینکه
خیلی ممنون متشکرم. فقط اینکه دوم دوباره میگم 22 و 23 سراتوگا هست، درسته؟
بله.
سراتوگا بسپری کالج. ساعتشو میتونید دوباره
حتما ببخشید. من 4 تا کنفرانس دارم، یکیش 2 تا 5، یکیش 6 تا 9. بنابراین 4 تا کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9. اگر به وبسایت من برید حتی موضوع هم فکر می‌کنم هم اکیمه. برای خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون متشکرم از وقتتون و ان شاء الله می‌بینمتون 22.
حتما بیاد خودتون رو معرفی کنین ببینم که دوست خلبان ما کی است. خوشحال شدم عزیز.
ممنونم.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که روز یک شنبه آینده 26 در شهر ایرواین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس کنفرانس کیستم من سالم بیمار و یا نرمال رو به مدت 8 هفته و همونطور که دوست عزیز اشاره کردن در ساراتوگا شاید در شمال کالیفرنیا روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست 4 کنفرانس خواهم داشت در وست ولی کالج. همچنین ما در روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب در ساوان تیاتر در بیورلی هیلز محل افتتاحیه رادیو که جمعیتی نزدیک 2000 نفر رو خواهد داشت جشن مهرگان رو با حضور بیش از 20 نفر از هنرمندان خوب و عزیز برپا خواهیم کرد که از هفته آینده کارت‌های ورودی در محل‌های مختلف یا از طریق تیکت مستر وجود خواهد داشت. و بالاخره اشاره‌ای کردم به سفر اروپا. من شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر با 4 تست آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در لندن خواهند داشت. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر 28 هانوفر آلمان خواهم بود 29 دوسلدورف در آلمان و 30 در فرانکفورت و بعد از اون روز جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی 3 اکتبر در مونترال و 4 اکتبر در تورنتو و 10 هم که در اینجا در خدمت رو خواهم بود. به هر حال یک سفر 8-9 روزه است ولی با 14 کنفرانس 3 ساعته و یک کنفرانس 16 ساعته. آگاهی های بیشتر رو به تدریج در وبسایت خواهیم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
من 45 سالمه، فرزند دوم از یه خانواده که 8 بچه دارم. بعد بخوام بگم که مثلا از دورانی که دبیرستان میرفتم خیلی علاقه به درس، هم به درس داشتم هم به کارهای هنری، خیلی علاقه به خیاطی و کارهای دستی داشتم. بعد به خاطر شاید وضعیت خانوادگی هم بود که همیشه فکر میکردم مثلا از این طریق میتونم یه کمکی به خانوادم بکنم. بعد دیگه به خاطر سطح خانواده تو سن 17 سالگی مجبور شدم که ازدواج کنم. ازدواج که کردم بازم اونجا هم به خاطر مشکلاتی که بود، بعد از یک سالی با همه مشکلاتی که داشتیم بعد از یک سالی شروع به کار خیاطی کردم. تقریبا از سن 18 سالگی تا 36 سالگی هم سرگرم خیاطی بودم، یعنی شاید در طول روزانه بین 10 تا 12 ساعت این کار رو انجام میدادم.
ببخشید
ثبات
اون وقت فرزند چی
مالی رسیدیم.
فرزند چی داشتی؟
فرزند به اصل 18 سالگی فرزند اولم به دنیا اومد دیگه. تقریبا الان یه فرزند 25 ساله دارم و یه فرزند 20 ساله.
خب آخه میدونم
25 سالشه و پسرم 20
سال. نه ببینید عزیز، شما وقتی فرزند دوم خانواده 8 نفر هستید یه خطری برای افسردگی دارید. افسردگی و استرا برخی از وقت میتونه بره سراغ یه. آیا واقعا میزان کار کردن شما بیش از حد بود یا اینکه واقعا چون اوقات فراغت و هرچی هم بود رو به این کار میذاره؟ چون من میخوام ببینم آیا گرفتار یک کسی هستم که ورکاهالیک هست و خالی و تنهاست یا اینکه نه.
من بعدها که با صحبت شما آشنا شدم، فعلا 4-5 ساله که برنامه شما رو گوش میدم، فهمیدم که در واقع اعتیاد به کار داشتم. اوکی. یعنی با کار خودم رو سرگرم کردم.
نه همین، دنبال همین تمام بودم. نه بگو عزیزم ببخشم.
تمام زندگی خودم رو با کار پر کردم. بعد در این حالی که علاقه داشتم، من خب دیگه فشار کارم خیلی زیاد بود. تو سن 36 سالگی دچار یک بحران میانسالی شدم. یعنی اون موقع بود که به برگشتم مثلا به خودم گفتم که آیا این کار درستی بوده که من این کار کردم، مثلا بهترین سالای عمرم و فقط همچی کاری کردم. اون موقع بود که دیگه کار کامل تعطیل کردم. این همزمان شد با کنکور دخترم که الان 25 سالشه. اون موقع اومد کنکور بده، از نظر درسی فکر کردم که شاید من اگه برم تو خونه بشینم و کنارش باشم نتیجه بهتری میتونه از نظر درسی بگیره. اون موقع کار خیاطی کامل جمع کردم، دیگه اصلا کار نکردم. یه دو سالی به همین روال تقریبا یا مطالعه معمولی میکردم، مطالعه آزاد، یا سرگرم کارای خونه شدم. دیگه به یه ثبات کمی از نظر مالی هم در حد متوسط رسیده بودیم. بعد تو سن یکی دو سال بعد از اون موقع من گفتم که خب حالا بهتره که اون هم علاقه‌ای که به درس داشتم درس رو ادامه بدم. اون موقع بود که یک کنکور خیلی معمولی دادم و همون رشته طراحی لباس رو تو همین شیراز قبول شدم که چون به خاطر وضعیت زندگی شهرهای دور دیگه نمیتونستم برم. بعد الان حالا تقریبا بعد از 4 سال الان لیسانس طراحی لباسم رو گرفتم. در این حالی که یک دچار یه دوگانگی شدم بازم که آیا این کاری که من کردم، یعنی آیا درست بوده که من رشته طراحی لباس رو خوندم، یا باید هم موقع میرفتم مثلا یه رشته‌های دیگه مثل حالا یا روانشناسی یا مدیریت یا حقوق مثلا این رشته ها رو میخوندم، چون به نظرم میاد که از عهدش بر میومدم. حالا بازم این سوال برام هست که آیا من الان همون رشته رو مثلا برم فوق لیسانسش رو بخونم، یا اصلا کار رو جمع کنم برم سرگرم مثلا اصلا درس رو تعطیل کنم؟ چون این 4 ساله که از نظر درسی پیش رفتم احساس کردم از نظر علمی چیزی به من اضافه نشد، چون من تو همون رشته خودم تخصص داشتم به خاطر کار زیاد و چیزی از نظر هنری به من اضافه نشده. حالا آیا همین رشته رو ادامه بدم، درس رو تعطیل کنم برم مثلا سرگرم کار بشم و این روزا بالاخره درآمد بهتری میتونم کسب کنم، یا یعنی که اصلا برم یه رشته دیگه شروع کنم بخونم مثلا روانشناسی؟
ببینید، من ویژگی روانیتون رو با گفتگوتون شنیدم. همونطور که معلوم بود شما در یه خانواده برحال شلوغی بودید و در اونجا چون فرزند دوم بودید، و عجیب اینه که مشخصه فرزند دوم همون زمینه استراب و افسردگیه که ابتدا استراب خودشو نشون داده و استراب رو شما از طریق کار بسیار کنترل میکردید. چون وقتی که آدم این همه کار میکنه میخواد جهان رو حس و احساس نکنه، چون جهان محل دردآور رنجاوریست، پس ما مثل کسی که به اتاق جراحی و عمل میده و خودشو بیهوش میکنه که درد نکشه، شما خودتون رو با کار و داشتن دو تا فرزند و مشغول کردن به جهت جهتها و هدفهایی که داشتید و میلی که نه تنها به کمک به خانواده، کمک به خانواده‌ای که درش متولد شدید رو هم در ذهن داشتید، انجام دادید. ولی بنزین شما بعد از بالاخره مثلا 17-18 سال تموم شده و شما بحران میان سالی است که در حقیقت نوعی از افسردگی موقتی، یعنی شما از اون استراب تو افسردگی و بعد از اون به دلیل اون بحران میانسالی همه زندگی رو زیر سوال بردید که من این تمام راهی که آمدم درست بوده یا غلط. ولی انتخابی که به نظر من کردید انتخاب درستی بوده عزیز. درسته که ممکنه در اون محیط آموزشی چیزی به شما نیاموختن، بلکه شما بودید که ای بسا به استاداتون یه چیزایی که اونا از جهت مهارت و تجربه‌ای که داشتید آموختید، ولی قرار بوده شما تو همون چارچوب بمونید و الا جابجاییتون مشکلی رو حل نمی کرد. این که سطح آگاهی و دانایی خودتون در زمینهای مختلف از علمی گرفته، روانی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته، هرچی تربیتی گرفته افزایش پیدا، اون همیشه میتونه آدم مطالعه کنه و ازش بهره بگیره. الانم به نظر من با توجه به این که بچه ها به سن و سالی اینگونه رسیدند و کمی کار شما راحت تر شده در یه زمینه هایی، نه حالا از جهت همسر و نوه و اینا، و از طرف دیگه از نظر مالی هم گفتید به هر حال وضعتون به خوبه یا در حال اون مشکلات قبلی نیست، ولی به نظر من شما باید کار بکنید عزیز. شما نمیتونید به صورت صفر و صد حرکت کنید. یعنی شما باید بپذیرید که مثلا من به جای مثلا روزی 5 ساعت 6 ساعت کار میکنم، اونم با فاصله، و در نتیجه از زندگی من لذت میبرم، از بچه‌هام، از بقیه، و به نظر من تو همین رشته باید بمونید. این که میخواید درس بخونید یا نه، من نمیدونم که اون محیطی که شما میخواید برید فوق لیسانس رو بگیرید آیا واقعا حرفی برای گفتن برای شما دارن، آیا توان شما رو بیشتر میکنن، که معمولا چنینه، برای که شما خودتون از طریق تجربه آموختید، اونا یه نگاه یه مقدار کلاسیک و علمی به موضوع میتونن داشته باشن. علاوه امروز فاصله میان شاگرد و استاد در خیلی از زمین‌ها کمتر و کمتر شده، مانند گذشته استاد دانا و شاگرد نادان رو ما نداریم. اینه که من فکر میکنم عزیز، اگه میخواید همون رشته خودتونه بخونید، اگه علاقه مندید به موضوعی روانی یا چیزی از این قبیل، مطالعاتتون رو آغاز کنید. یعنی به خودتون بگید من مثلا ظرف 5 سال آینده حتما 50 جلد کتاب روانشناسی هم میخونم، و معلومه بعدا نگاه و نظرتون متفاوت. ضمن میتونید یه مقدار بحث روانشناسی و جامعه شناسیتون رو به زمینهای هنری و مسائل اجتماعی و یا حتی به مد، برای که این یه گفتگویی است در رفتار جمعی، کلکتیو بیهیویر، به ماجرای مد و موضوعی مربوط به اون منعطف کنید که به مقدار زیادی به کار خودتون مرتبطه و یا در صحنه مفهوم زیبایی و هنر به حال آگاهی های خودتون رو بیشتر کنید، کاری که روش به صورت تجربی عمل کردید و حالا به صورت علمی یا به هر حال آگاهی های بیشتر آشنا میشید، ولی بی خودی از خودتون ناراضی هستید عزیز. این نارضایتی رو شما به خاطر جایگاهتون تو خانواده داشتید و با شماست، خیلی واقع بیان نیست. یه زنی هستید، ازدواجتون کردید، فرزندانی دارید، کمک بسیار جدی برای خانواده بودید، نقشی رو ایفا کردید، حالا هم به یه جایی رسیدید، در این سن و سال با وجودی که همه خودشون رو بازنشسته میکنن، شما تازه راهی دانشگاه شدید، الان هم فکر مدرک بالاتر رو دارید، از ای بسا 100 تا خانم بخصن در شرایط شما، حتی دوتاشون هم یه همچین راهی رو این چنین محکم و استوار نمیرن. نه رشته دیگر رو نرید، تو همین رشته خودتون بمونید، اگر میخواید درسی بخونید یا مطالعه رو، کارتون رو اصلا متوقف نکنید، از پا در میایید، شما یه دو چرخه‌ای دارید که باید پا بزنید، اگر پا نزنید میافتید. تکلیف به نظر من روشنه. حالا اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم. تو
یه سوال دیگه ببخشید، من الان مثلا اگه بخوام فوق لیسانس رو توی همین رشته بخونم، مثلا دانشگاه های غیر انتفاعی نمیدونم حالا تا چه حدی میدونم، دانشگاه غیر انتفاعی رو میتونم قبول بشه، یعنی امسال ممکنه همون غیر انتفاعی رو بیارم. در این حال مثلا چیزی که با خودم دارم اینه که من امسال نرم برای فوق لیسانس، بچینم بخونم، مثلا سال دیگه دانشگاه تهران مثلا جز 50 نفر اول بشم.
نه من حتما من
کارو بکنم.
نه 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 من حتما دومی رو توصیه می‌کنم. ببینید عزیز، شما یه مقداری یه بلند پروازیایی دارید که باید بپرید عزیز. شما نمیتونید مرغ خانگی بشید، شما باید به قول معروف عقاب و شاهین دور پرواز باشید. نه به نظر من بخونید برید دانشگاه تهران، یعنی با اون هدف برید. نه نه به نظر من آخه ببینید، برخی از اوقات آدم قرار نیست خودشو کوچک کنه یا کوچک نگه داره. به هر حال ما درست پامون باید محکم بر روی زمین باشه، ولی سرمون بهتره در آسمان ها باشه، حالت درختی رو داشته باشیم که همیشه حتی دستاشو بلند میکنه و میخواد بالاتر و بالاتر بره. نه چرا، نه به نظر من حیفتونه، برای که توانشو دارید عزیز. واسه من دلم میخواد یه جایی برید که فکر کنید یه چیزی دارید میآموزید، در حالی که میتونید به اونا هم چیزایی بیاموزید و جای پای خودتون رو تو کارتون محکم کنید. چون هنوز اولا شما 40 سال زندگی جلوتونه و حداقل 25 سال کار، برای که امروز آدم در 70 سالگی هم، من در الان 70 سالمه، تازه دیدی که الان سفر دارم میرم، خودم هم خندم گرفت از این شهر به اون شهر، اونم با این هواپیما و پروازها و نشستنها و برخاستنها، اونم تو کشور خارجی. ولی ما یه دنیایی هستیم که به هر حال موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم دیگه، بنابراین بهتر آروم نگیرید. نه برید دانشگاه تهران و در قله ها بپرید عزیز، حیفتونه. بعدم برای بچه هم الگو مدل فوق العاده خوبی میتونید باشید، و به هر حال متوجهم که موفق خواهید شد. ضمن اینکه که هموطنم هستیم یا همشهری هم هستیم، دوست قبلی هم همشهری بود، ایشون تو هواپیما بود و خلبانی، شما هم که همینطور، مثل که ما شیرازی ها در حالی که تنبلیم خیلی هم باد داریم تو هواییم، ولی خب به هر حال چی میشه که
افتخار ما هست. من از وقتی که با شما آشنا شدم واقعا با شما دارم زندگی میکنم، یعنی تمام برنامه هاتون رو گوش میدم و شما یه الگوی خیلی خوب برای من بودین. امیدوارم که یه روزی بتونیم کنفرانساتون رو شرکت کنیم، امیدوارم یه روزی شما تشریف بیارید شیراز و اینجا بتونید کنفرانس بذارید و ما شرکت کنیم.
برای من آرزویست و باور کنید من دو تا چیز رو تو زندگیم بیشتر نمیخوام، یکی سلامتی این دو تا بچه و البته الان عروس گل عزیزم رو، و یکی هم این که آدم بتونه برای ایران و در ایران باشه و با اون مردم خوب و عزیز که مثلا بعد از این ماجرا آدم تصویراشون رو تو خیابونا میبینه احساس میکنه که ما به اونجا تعلق داریم نه به جای دیگه. ولی به هر حال ممنونم از شرکتتون و براتون آرزوی بهترین ها دارم. ضمن روزی هم که دانشگاه تهران قبول شدید یه تلفنی به من بفرمایید بگید این کارو کردید، منو خوشحالم.
ممنونم آقای دکتر،
خوشحال شدم با
تون. همیشه سالم باشید.
ممنون از محبت شما.
متشکرم. زنده باشید.
خدا نگهدار. شنگار اجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818 999 99 99